بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس درباره این است که در مورد اصل براءت آیا قبل از فحص از ادله می توان اصل براءت جاری کرد یا خیر اول باید فحث از ادله بکنیم، اگر دلیلی یافتیم فبها و اگر دلیلی نیافتیم وقت می توانیم به اصل براءت رجوع کنیم و اصل براءت را در مورد تکلیف جاری کنیم. خب اصل براءت هم دو قسمه، براءت عقلی و براءت نقلی. اصل براءت عقلی مبناش قبح عقاب بلا بیانه، وقتی بیانی مولا ندارد عقاب در برابر عدم بیان قبیحه. پس موضوع براءت عقلی عدم البیان است، در صورتی که بیانی نباشد ما به اصل براءت عقلی رجوع میکنیم، اما اگر بیانی باشد باید به اون بیان رجوع کنیم و موردی برای اصل براءت باقی نمیمونه. بنابراین علی هذا معلومه که در اصل براءت عقلی قبل از فحص نمی شود اصل براءت جاری کرد، چون موضوعش عدم البیانه. بنابراین باید عدم البیان احراز بشود. قبل از احراز عدم البیان نمی توان به اصل براءت عقلی رجوع کرد. پس این معلومه، این روشنه، باید عدم البیان احراز بشود تا اصل براءت عقلی جاری بشود. اما اصل براءت نقلی که دلیل داره، دلیل شرعی داره، مثل حدیث رفع مثلا و احادیث دیگری از قبیل حدیث رفع، این دلیل داره، دلیل شرعی داره. دلیلم اطلاق داره، میگوید رفع انکم مالا یعلمون، چیزی که علم ندارید تکلیفی هم نسبت به اون ندارید. خب این اطلاق داره، میشود گفت اطلاق داره، هم شامل میشود عدم علم قبل از فحص و هم بعد از فحص. اطلاق داره، نگفتن که شما اگر علم ندارید اول برید فحص از ادله بکنید، بعد اگر ادله ای پیدا کردید اون وقت به اون ادله عمل کنید، اگر ادله ای پیدا نکردید اون وقت اصل براءت جاری کنید. ما را مقید نکرده اند، مکلف نکرده اند به اینکه اگر علم نداریم به تکلیف باید بریم دنبالش جستجو کنیم ببینیم علم به تکلیف پیدا می شود یا علم به تکلیف پیدا نمی شود. بر این می شود گفت که دلیل اطلاق داره، هم شامل می شود عدم علمی که بعد از فحصه و هم عدم علمی که قبل از فحصه، هر دو را شامل می شود. در این صورت آیا در اصل براءت نقلی فحص از ادله لازم هست یا اینکه لازم نیست؟ گفتن بله، ما دلیل داریم در براءت نقلی که باید فحص از ادله بکنیم. این دلیل چیه؟ دو تاست، یکی اجماع. اجماع است بر این که فحص لازمه در براءت نقلی، یکی هم حکم عقل. عقل هم میگوید که شما وقتی علم به تکلیف ندارید باید برید تحصیل علم بکنید، وظیفه شما تفحصه، باید تفحص بکنید و دلیل رو بیابید، اگر نیافتید اون وقت اصل براءت جاری میکنه. میگن دو تا دلیل داریم، یکی دلیل اجماع، یکی هم دلیل عقل. مرحوم آخوند خراسانی به این دلیل اشکال میکنه، مخصوصا به این اجماع. این چه اجماعیه که شما ادعا میکنید؟ اولا اجماع باید کاشف از حکم شرع باشه. اجماعی به درد ما میخوره که کشف حکم شرعی بکنه. هر اجماعی که برای ما مفید فایده نیست. خب این چنین اجماعی یا اجماع محصله یا اجماع منقول. آیا ما به چنین اجماعی دسترسی داریم؟ یا محصل باشه یا منقول باشه و بعد هم کشف حکم شرع بکنه برای ما، دستمون به دامن چنین اجماعی میرسد؟ میگن نه. همچه اجماعی در دسترس ما نیست. اما اجماع محصل که ما خودمون تحصیل اجماع بکنیم، دریابیم که علما همگی در یک مسئله ای اتفاق دارند، اجماع دارند، این میشه تحصیل اجماع. میگن نمیشه همچه اجماعی رو تحصیل کرد، قابل تحصیل نیست. برای خاطر این که نوع علما متعرض این مسئله نشده اند که در مورد اصل براءت آیا فصل لازمه یا فصل لازم نیست. خب اجماع محصل اینه که بله، کل علما، بله حالا بگیم جل علما لولا الکل، علما که جل ندارن البته، جل العلماء، بله بگیم جل العلماء لولا الکل، باید متعرض این مسئله شده باشند و اتفاق کرده باشند. اگر قلیلی هم متعرض نشدن دیگه میگیم النادر کالمعدوم. اینه که اول میگیم کل علما، بله میگیم جل علما لولا الکل، اول کل، بعد اگر نشد جل.
خب جل هم همون کله،
یه خورده کمتره، پایین‌تره، بله. اون وقت موقعی که دیگه مسئله جل العلماء به پیش میاد، چندتای خارج میشن، تعداد کمی خارج میشن، میگیم النادر کالمعدوم. دیگه نادر کالمعدومه. هر حال اجماع محصل اینه، پایش این چنینه که اتفاق جل لولا الکل، پایش اینه. خب آخوند می فرماید همچو اجماعی به دست نمیاد، برای این که اینجا دیگه باید بگیم جل العلماء متعرض نشدند، بعضی ها متعرض شدند، ولی اکثر علماء جل العلماء متعرض نشدند. پس اجماع محصل در اینجا به دست نمیاد. تحصیل اجماع در این مسئله برای ما ممکن نیست. این راجع به اجماع محصل که به دست نمیاد چون متعرض نشده اند اکثرا. و اما اجماع منقول که تعدادی نقل اجماع کرده اند در این که در مسئله براءت نقلی فحص لازمه و قبل از فحص ما نمیتونیم اصل براءت جاری بکنیم. ایشون میگن خب اجماع باید کاشف از حکم شرع باشه. این اجماع منقول نمیتونه کاشف از حکم شرع باشه، برای اینکه شاید اونایی که ادعای اجماع کردند و اونایی که مثلا بر این مسئله اتفاق کردند، شاید مبناشون دلیل عقل بوده. اگر مبنای مجمعین دلیل شرع باشه، این اجماع کاشف از حکم شرع. و برای ما حجت. اونم در صورتی که اجماع منقول حجیت داشته باشه، ولا اجماع منقول به خبر واحد در حکم خبر واحده. اما اگر اجماع منقول به تواتر نقل شده باشه، خب اون یه چیز دیگریه. علا ای حال این اجماع منقول ممکنه مبناش حکم عقل باشه، نه حکم شرع. حجیت اجماع هم منوط به اینه که کاشف از حکم شرع باشه، نه اینکه پایش حکم عقل باشه. اگر پایه این اجماع حکم عقل باشه، دیگه ما کاری به اجماع نداریم. ما خودمون باید ببینیم عقلمون، این چیزی که مجمعین ادعا کرده اند، عقل ما این را میپذیره، درک میکنه، قبول میکنه یا نه. لذا مرحوم ها خود میگن این اجماع محصل که نداریم، منقولم شاید مبلاش حکم عقل باشه نه حکم شرع. بنابراین چنین اجماعی در اینجا برای ما کارآمد نیست.
خب حکم شرع کل ما حکم به العقل حکم به شرع، این فرقی ندارم. چرا؟
کل ما حکم به العقل حکم به شرع در مورد عقل عملیه، نه در مورد عقل نظری. بله، مسئله عقل عملی، بله، یعنی هر جا عقل ما به حسن یک چیزی و به قبح یک چیزی حکم کرد، شرع هم حکم میکنه، میگه حسنه یا قبیحه. یا عکسش مثلا کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اگر شرع به یک چیزی حکم کرد، عقل هم تبعیت میکنه، عقل هم پیروی میکنه. ولی آیا در مسئله عقل نظری هم باید این چنین باشه که هر چیزی عقل ما گفت شرع هم باید بگه؟ ممکنه عقل ما خطا بکنه. بله، یا هر چیزی شرع گفت عقل ما هم باید بگه؟ چون شرع به حقایقی میرسه، به کنه مطالب و حقایق میرسه، ولی عقل ما نمیرسه. حالا ما میتونیم حکم بکنیم به اون چیزی که شرع گفته؟ بله، از باب تبعیت بله. ولی اینکه چون حکم شرع حکم عقلم همینه، خب عقل وقتی نمیرسه چه حکمی داره؟ حکم نمیتونه بکنه. علا ای حال این اجماع به فرمایش آخوند به درد نمیخوره. اجماع محصل که نداریم، چون علما اکثرا متعرض نشدند. اجماع منقول هم معلوم نیست کاشف از حکم شرع باشه، چه بسا مبناشون حکم عقل بوده. بنابراین چنین اجماعی برای ما حجیت نداره و نمیتونیم به این اجماع تمسک بکنیم. خب حالا عقل کجا حکم میکنه به این که باید تفحص کرد؟ میگیم مبنای اون اجماع منقول حکم عقله، باید بریم سراغ اون حکم عقل، ببینیم عقل کجاها میگوید باید تفحص کرد و کجاها نه، کجا بله کجا نه. عقل کجا نظر میده. یکی در مورد علم اجمالی، شما وقتی علم اجمالی دارید به وجود تکالیفی در بین مشتبهات، علم اجمالی دارید، مشتبهاتی هم دارید، علم اجمالی هم دارید که در بین این مشتبهات شارع مقدس تکالیفی دارد. خب عقل در اینجا حکم میکنه، باید چون علم اجمالی دارید، علم اجمالی هم منجزه کل علم تفصیلی، بنابراین باید برید فحص بکنید، جستجو بکنید، اون مشتبهات رو باید پیدا بکنید. بعد از آنی که فحص کردید و تعدادی از مشتبهات رو پیدا کردید، کشف کردید، اون وقت علم اجمالی شما منحل میشه به علم تفصیلی و شبهه بدوی. مقداری الان علم تفصیلی پیدا کرده اید، تکلیف اینه 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 اینه، اینا علم تفصیلیه. نسبت به زائد بر این مواردی که علم تفصیلی پیدا کرده اید میشه شبهه بدوی. حالا اجازه دارید نسبت به اون شبهات بدوی اصل براءت جاری کنید. این حکم عقله که هر جا شما علم اجمالی دارید به این که تکالیفی در این میان وجود داره، باید فحص از ادله بکنید. فحص که کردید به یک تعدادی از تکالیف مشتبه علم پیدا می کنید، دسترسی پیدا می کنید. علم اجمالی هم که منجز الان هم دیگه علم تفصیلی پیدا کرده اید، میمونه یه تعدادی که دیگه علم به اونها پیدا نکرده اید، اون میشه شبهه بدویه. در شبهه بدویه هم شما باید اصل براءت جاری کنید. این حکم عقله. بنابراین شاید مجمعینی که اجماع منقول از اونها اجماع نقل شده، اجماع منقوله، شاید تکیهشون به این حکم عقل بوده که اصل براءت جاری میکنند، که بعد از آنی که شما علم اجمالی پیدا کردید و علم اجمالی هم منجز بود و رفتید فحص کردید و تعدادی از احکام رو در بین مشتبهات پیدا کردید، اون وقت نسبت به بقیه شبهه بدویه است، اصل براءت جاری میکنید. شاید اونهایی که اجماع ازشون نقل کردید حرفشون این بوده. پس مورد فحص معلوم شد در علم اجمالی و بعد از فحص و دسترسی به بعضی از احکام نسبت به بقیه شبهه بدویه دارید، اصل براءت رو جاری میکنید. مورد دیگری هم داریم برای حکم عقل و اون اینه که ما علم اجمالی داریم به این که تکلیف ما یا اینه یا اینه، مورد یا اینه یا اینه، اما این دو مورد یا این سه مورد، یه موردش از محل ابتلای ما خارجه، یه موردش محل ابتلاست، مورد دیگرش محل ابتلای ما نیست. اگر مورد دیگرش محل ابتلای ما بود، علم اجمالی منجزه، باید احتیاط کنیم. اما حالا یه موردش محل ابتلا هست، یه موردش محل ابتلا نیست. بنابراین نسبت به اون که محل ابتلا نیست، تکلیف ما ساقطه. نسبت به این که محل ابتلا هست، مکلف این که تکلیفمون رو عمل بکنیم. پس نسبت به اون یکی اصل براءت جاری میشه. حکم عقل اینه دیگه، که عقل میگه اینی که محل ابتلا هست شما انجام بدید، اونی هم که محل ابتلا نیست نسبت به اون اصل براءت جاری کنید. اینا میشه موارد حکم عقل. شاید اونایی که اجماع ازشون نقل کردید منظورشون اینا بوده، یعنی دلیل شرعی نداشتند. اجماعشون کاشف از حکم شرعی نیست، اجماعشون کاشف از حکم عقل. همچون اجماعی به درد ما نمیخوره. در مسائل عقلی که ما نمیتونیم به اجماع تمسک کنیم. در مسائل عقلی عقل خودمون باید درک بکنه، نه اینکه بگیم چون عقلا اجماع کرده اند پس اجماع اونها حجت هست. نه، این اجماع برای ما حجت نیست. اجماع در مسائل شرعی، اونم در صورتی که کاشف از حکم شرع باشه. مخصوصا به قول مرحوم آیت الله بروجردی، العلامه البروجردی، بله، ایشون میگفتن فقط اجماع قدما به درد میخوره و همچنین شهرت قدما به درد میخوره. چون اجماع قدما یا شهرت قدما کشف میکنه از این که یک دلیلی از شرع در دسترس اونها بوده که وصل الیهم ولم یصل الینا، به این لحاظ اجماع قدما، شهرت قدما برای ما حجته. اما اجماع متأخرین، شهرت متأخرین، نه، این فایده نداره، برای اینکه دیگه نمیتونه کشف از دلیل بکنه برای ما. معاصرن با ما، اگه دلیلی بود ما میدیدیم. پس اجماعشون به درد ما نمیخوره، شهرتشون هم به درد ما نمیخوره. ولی اگر از قدما باشه اون اجماعشون، اون شهرتشون، بله، روی چشم باید بگذاریم. قول مرحوم آقای آملی که خدا رحمتش کنه، وقتی از یه مطلبی خیلی خوشش میمد گفت آل الاله، بله، آل الاله، بله، اجماعی که مال قدماست آل الاله، شهرتی که مال قدماست آل الاله، اما شهرتی که یا اجماعی که مال متأخرین هست نه، چیزی نیست، به درد ما نمیخوره. خب اینم فرمایش مرحوم استاد بزرگوار علامه بروجردی رحمت الله تعالی علیه. پس مورد حکم عقل معلوم شد و این اجماعی که نقل شده شاید مبناش این بوده.
منظورش از قدما عصر غیبت،
بله، اصل قریب به عصر معصوم، بله، عصر معصوم و قریب به عصر معصوم، بله. خب حالا مرحوم آخوند تیشه زد به ریشه، یعنی این اجماعی که برای وجوب فحص ادعا شده بود تیشه به ریشش زد. عقلم که دیگه، عقلم دیگه، ما که مقلد عقل دیگرون نیستیم، ما باید خودمون عقلمونو به کار بیاندازیم. اینه که گفته بودن که برای وجوب فصل در براءت نقلیه ما اجماع داریم و دلیل عقل داریم، نشونم که اینا رو زد خرابش کرد. خب حالا وجوب فصل دلیل داره یا دلیل نداره؟ در براءت نقلی عرض کردیم ادله براءت نقلی اطلاق داره. ما لا یعلمو، علم ندارید اصل براءت جاری کنید، اطلاق داره، هم شامل میشه قبل از فصل و هم شامل میشه بعد از فصل. خب حالا آیا دلیلی داریم برای وجوب فصل؟ اجماع گرفت کنار، دلیل عقلم گرفت کنار، آیا دلیلی برای وجوب فصل داریم یا نداریم؟ میگن بله دلیل داریم، دلیل ما کتاب و سنت، هم آیات قرآن و هم روایات داریم که دلالت دارند بر وجوب فصل.
این اجماع قدما از پیغمبر به این طرف نیست، چون کل فقه ما از زمان امام صادق شروع شده.
خیلی خوب، اجماع در عصر امام صادق باشه، بعد از امام صادق باشه، حتی در غیبت صغرا باشه مثلا، خیلی خوب، کاشفه از دلیل شرعی، از روایت، یعنی روایتی بوده که وصل الیهم ولم یصل الینا، بنابراین اجماعشون شهرتشون کاشفیت پیدا میکنه و اعتبار داره. اما اجماع متأخرین، شهرت متأخرین نمیتونه کاشف از یک وجود یه روایتی باشه. و اگر روایتی بود ما هم که معاصر اونها هستیم، اون روایت به دست ما هم میرسید و ما هم میدیدیم. ولی اونا اون زمان وقتی میان اجماع میکنن، معلوم میشه یه روایت قوی معتبری در دسترسشون بوده که به خاطر اون روایت اجماع کرده اند. ولی بعدن اون روایت از بین رفته، به دست ما نرسیده. این کاشفیت از وجود روایته. از این جهت ایشون میگن اجماع قدما و شهرت قدما برای ما ارزش داره و اعتبار داره، چون کشف میکنه از وجود روایتی در دسترس اونها و در زمان اونها که وصل الیهم ولی لم یصل الینا به خاطر حوادث روزگار. اینا که اون حجته، ولی این به نظرشون حجت نیست. حالا ادله ای که مرحوم آخوند تمسک میکنن به اونها برای وجوب فصل، هم از آیات هم از روایات. اما آیات، یکی آیه نفر، لولا نفر من کل امت منهم طائفتون، لولا نفر من کل امته نداره ظاهرا،
امته نداره،
بله، فلولا نفر من هم، بله، طائفتون، حالا اینجاش دیگه، طائفتون لیتفقهو فی الدین، بله، چرا گروهی نفر نمی کنند؟ لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، بله، لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. حفظ مال قوه خیاله، گاهی قوه خیال قاطی میکنه، به هم میریزه، بله، مال قوه خیاله، بله، آیه اینه، لولا نفر من کل فرقت منهم طائفت لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. به قول مرحوم حاجی انصاری قومی، میگو بعضی ها نمیرن تبلیغ بکنن، در قوم موندن و آیه را اینا اینجوری میخونن ولی ینذرو قومهم نه لینذرو قومهم. بله، پس طبق این آیه تفقه در دین واجبه و اونجاهایی که ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیفی در بین مشتبهات باید تفقه کنیم برای رسیدن به اون مشتبهات. این یک آیه. آیه دوم می‌فرماید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شما اگه علم ندارید باید از اهل ذکر یعنی از اهل علم باید سوال بکنید. یکی از نامهای قرآن کریم هم ذکره. بله، چون وسیله تذکره. اونایی که اهل ذکرن یعنی در یادشون و در ذکرشون یا در ذکرشون مطالب هست، پیش شما نیست، پیش اونا هست. برید از اونها بپرسید و تکلیف خودتون رو روشن کنید. این هم آیه شریفه فسألوا اهل الذکر. بعد روایات هم داریم. بله، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. در بعضی از روایات هم هست فریضتون علی کل مسلمین و مسلمتین. بعضی ها هر دو رو داره، بعضی ها فقط مسلم رو داره. اما این معنیش نیست که فقط بر مرد مسلم. مسلم جنسه، یعنی هر مسلمانی. بله، جنسیت مدخلیت نداره. بر هر مسلمانی واجب هست که طلب علم بکنه در مسائل شرعی، بلکه در مسائل غیر شرعی هم طلب علم فریضه هست، واجبه که مردم دنبال علم برن، در ریاضیات، در طبیعیات، در تاریخ، در اخلاق، در جامعه شناسی و همچنین در اصول دین، در فروع دین مردم باید طلب علم بکنن و این فریضه هست، این واجبه و در حد وجوب باید این را انجام بدن. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم باز این روایت که می فرماید که لیت السیات علی رؤوس اصحابی حتی یتعلم. سیات جمع صوت، یعنی شلاق، یعنی تازیانه. لیت السیات علی رؤوس اصحابی، فرمایش امام صادق سلام الله علیه، کاش که شلاق بالای سر این اصحاب من بود، حتی یتعلم، برن علم فرا بگیرن، دنبال علم باشن، با جهل خودشون مبارزه بکنن. شب و روز هم باید با جهل مبارزه کرد. این هم این دلیل چهارم. پس اگر بله تحصیل علم نکنن شایسته شلاق هم هستن. بله، دلیل پنجم فرماید تفقهو و الا کنتم اعرابن. میشید اعراب، یعنی عرب بیابانی. عرب بیابانی که اهل علم و سواد و اینا نبود. بله، اگه شما هم تفقه نکنید، طلب علم نکنید، میشید مثل همون اعراب بدوی و بیابانگرد. اینم دلیل پنجم. دلیل ششم، اون روایاتی که راجع به مؤاخذه بر ترک تعلمه. اونهایی که تعلم نکرده اند مؤاخذه هم دارن، نمیتونن عذر بیارن که ما نمیدانستیم. روز قیامت اول سوال میکنن که هلا عملته، چرا عمل نکردی؟ بی عمل از دنیا رفتی. چرا؟ جواب میده بلد نبودم. چیزی نمیدونستم که عمل بکنم. عذر میاره که بلد نبودم، جاهل بودم. اون وقت یه سیلی دیگه بهش میزنن، هلا تعلمت اول هلا عملت، میگه بلد نبودم. حالا سیلی میزنن، هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ بلد نبودی درست، ولی باید میرفتی یاد بگیری، چرا نرفتی یاد بگیری؟ این روایت هم در ذیل اون آیه شریفه هست، قل فلله الحجت البالغه. خدا حجت بالغه داره، حجت بالغه یعنی حجت رسا، میرسه، منتها باید رفت دنبالش، باید تحصیلش کرد. در ذیل این آیه شریفه این روایت آمده که مؤاخذه میشن در روز قیامت، هلا عملت، میگه بلد نبودم، میگن هلا تعلمت، چرا نرفتی دنبالش. اینا ادله ایست که دلالت داره بر وجوب فحص در مورد براءت نقلیه. پس در براءت عقلیه معلومه که فحص لازمه، چون موضوعش عدم البیانه و ما باید عدم البیان را با تفحص احراز بکنیم، اون وقت میتونیم اصل براءت عقلی رو جاری بکنیم. و اما اصل براءت نقلی چرا باید فحص کرد؟ به خصوص که ادله براءت نقلی اطلاق داره و ما میتونیم به اطلاقشون تمسک کنیم بر عدم وجوب فحص. ولی آمدن استدلال کردن به اجماع و عقل، توضیح دادیم، مرحوم آخوند اجماع و عقل را هم زیر سوال برد، مورد برای عقل هم بیان کرد در مورد اطراف علم اجمالی و اونجایی هم که از ابتلا خارج هست دیگه میتونیم اصل براءت جاری بکنیم. پس دلیل اجماع که به درد نخورد، دلیل عقلم که موردش معلوم، اون وقت آمدن سراغ این ادله از آیات و روایات، 5-6 تا دلیل برای وجوب فحص در مورد براءت نقلی بیان کردند. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطاهرین.